أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم طوائفی از روایات مورد استدلال قرار گرفته برای جواز نظر به وجه و کفین. طائفه ششم روایاتی است که دلالت بر جواز نظر بر شعر و امثال اون به خصوصه در مورد بعضی از گروه ها از زنان می کند. گفتیم این طائفه خودش چند قسمه. یک قسم در مورد نظر به شعر نساء اهل تهامه و سواد، بادیه نشینان. یک قسم نظر به نساء شعور نساء اهل ذمه. یک قسم درش سؤال از شعور اخت المرأت و زوجه شده است. حالا ببینید، عمده اینه که سؤال از خصوص شعره. در دو قسم اول حکم به جواز شده، در قسم سوم حکم به عدم جواز. یعنی سؤال از وجه در هیچ یک از اینها مطرح نیست. البته در مورد قواعد من النساء هم سؤال شد که آیا کشف رأس در مورد اینها جائزه یا نه، که این رو ما دیروز گفتیم. اما میتوانیم در واقع این رو در یک دسته دیگر قرار بدیم. حالا طائفه هفتم میگیم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف رأس برخی از نساء میکنه. فرق میکنه این دوتا، که مسئله جواز نظر به شعر باشه یا جواز و کشف رأس، یا عدم و جواز کشف رأس. تارتن درباره نظر سوال میشه، اخرا درباره کشف سوال میشه، و در هر دو طائفه محور گفتگوها، حالا جوازن او منعن، خصوص رأس است. در هیچ یکی از اینها نه سؤال از صورت شده و نه متعرض این مسئله شدند، نه سائلان نه ائمه علیهم السلام. این خودش یک بالاخره دلیل محکمی است در اینجا. به هر حال طائفه ششم عرض کردیم روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به شعور بعضی از زنان میکنه، یا روایاتی که در اونها سؤال شده از نظر به رأس و شعور اینها. سه دسته رو دیروز گفتیم. گفتم اون قواعد من النساء رو ما میبریم تو اون طائفه بعدی. در این حال بعضی از روایات دیگر هم قابل ذمیمه شدن هست، یعنی دسته چهارم و پنجمی هم وجود داره که در اونها سؤال شده از نظر به رأس و شعور نساء یا ساق اونها. دقت بفرمایید، یکی روایاتی است که در مورد مملوک و نظر اون به سیدتهی وارد شده. یه زنی است، این عبدی داره، مالک یک عبد، مولاش به جای اینکه مرد باشه زنه. باب و ما یهل عنوانش در کتاب وسائل اینه، باب و ما یهل للمملوک ان نظر الیه من مولاته. در این باب البته روایات متفاوتی ذکر شده. در بعضی روایات حکم به جواز نظر به شعر سیدتهی شده، بعضیاش این رو مقید کرده به عدم تعمد، به عدم تعمد والقصد. یعنی اگر حالا نگاهش تو کار افتاد اشکالی نداره. در برخی روایات نفی کرده، گفته جایز نیست. ما فعلا کاری به اختلافی که در این روایات وجود داره که بعضی حکم به جواز کردن و برخی حکم به منع کردند و این که چگونه می توانیم بین اینها جمع بکنیم نداریم. همونجا خود صاحب وسائل برخی از این روایات را توجیه کرده، اما عمده باید به این جهت توجه بشه که بالاخره در این باب سؤال شده از نظر به شعر المرأه المالکه و هیچ سؤالی از وجه به میان نیامد. مثلا ببینید در عرض به حضور شما این رابطه، این روایت رو من خدمتتون عرض بکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت عن یونس ابن عمار و یونس ابن یعقوب، عن ابی جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام، لا یهل للمرأه ان ينظر عبدها الى شيء من جسدها الا الى شعرها. کافی جلد 5 صفحه 531 حدیث 4، وسائل جلد 20 صفحه 223 باب 124 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب ببینید، حالا عرض کردم در این روایت حکم به جواز نظر به شعر اون مالک این عبد شده، البته قیدم داره آخرش الا الا شعرها غیر متعمدن لذالک، غیر متعمدن لذالک، در حالی که قصد و عمدی در کار نباشه. یا عرض به حضور شما این روایت مثلا میگه خب جایز نیست در حالت عادی نگاه کردن، از او برم روایت داریم که عرض به حضور شما میفرماید قلت لابی عبدالله علیه السلام المملوک یرا شعر مولاتهی و ساقها، قال علیه السلام لا بأسه. میگه مملوک مو و پای ساق پای مولا و اون مالک خودش را که زنه میبینه، امام فرمودن لا بأسه. این هم حالا کافی جلد 5 صفحه 531 حدیث 3، وسائل جلد 20 صفحه 223 باب 124 از ابواب مقدمات نکاح صفحه حدیث 3. خب ببینید عرض کردم هر دو موضوعش، هر دو روایت، دو روایت هر دو موضوعش نظره. حالا در یکی حکم به جواز کرده، در یکی حکم به من کرده، ما فعلا با این جهتش کار نداریم، نمیخوایم مثلا این مسئله رو الان رسیدگی کنیم. اما عمده اینه شما در روایات این باب میبینید سوال از نظر به شعر یا ساقه، در هیچ کدام سوال از وجه به میان نیامده. خب این نیست الا اینکه نظر به وجه مفروغ عن بوده، اون محل اختلاف نبوده، اون شبهه‌ای در جواز نظر نسبت به وجه وجود نداشته که بخوان سوال بکنن. و در جوابهایی که ائمه علیهم السلام به سائلین دادن در هیچ کدام تعرض به وجه و صورت نشده. حالا در همین روایات بحث کشف الرأس هم در مورد زن مطرحه که ما اینو در طائفه بعدی قرار میدیم. در همین باب روایاتی از این دست وجود داره. یا مثلا در همین باب این روایت آمده لا ینظر العبد الی شعر سیدته، حدیث هشتم همین بابه جلد 20 صفحه 225. عرض کردم یه جا میبینید میگه لا بأسه، یه جا میفرماید لا ینظرو. حالا اینکه چجوری اینها رو باید جمع کرد، ما گفتم ما نه به حکم جوازش کار داریم نه حکم منعش. عمده اینه که چه اونهایی که حکم به جواز کردن چه اونهایی که به حکم منع کردن درش اصلا اشارهی به مسئله وجه و نظر به وجه نشده. خب این یک دسته، این هم میشه جزء طائفه ششم، یعنی در حقیقت دسته چهارم به یه معنا بخوایم حساب کنیم. اگه اون قواعد رو خارج کنیم، قواعد من النساء را، این میشه دسته چهارم. دسته پنجم روایاتی است که در مورد نظر الخفیه الی المرأه وارد شده، کسانی که اخته شدند، به اصطلاح بیزه هاشون کشیده شده، آیا اینها میتونن به زن نگاه کنن یا نه. منظور از نظر به زن یعنی نظر به مثلا مو یا گردن یا قسمتهایی که از زنان دیگه لا یجوز النظر الیهن. خب یه بابی هم به همین عنوان در ادامه باب قبلی صاحب وسائل منعقد کرده به عنوان باب و عدم و جواز نظر الخسیه الی المرأه. در این باب هم روایاتی نقل شده که البته باز روایاتی که در مورد نگاه خسیج به زن مطرح شده و وارد شده با هم تفاوت دارن، بعضا تعارض دارن، بالاخره باید به نوعی بین این روایات جمع بشه. مثلا در عرض به حضور شما این روایت، محمد ابن اسحاق سألت ابوالحسن موسى علیه السلام قلت یکون للرجل الخسیه يدخل على نسائه فيتناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال لا. میگه یه همچین مردی میتونه، یعنی آدم اخته، یه مردی اخته شده، این میتونه به موهای زنان نگاه بکنه یا نه؟ امام میفرماد نه، کافی جلد دو، جلد پنج صفحه 532 حدیث 2 وسائل جلد 20 باب 125 از ابواب مقدمات نکاح حدیث دوم جلد 20 صفحه 226. خب ببینید حالا مثلا در این روایت امام علیه السلام فرمودن که نگاه نکن. حالا اتفاقا تو برخی روایات عرض به حضور شما بحث نظر مطرح شده و من ای از اون به میان، یعنی سخن از من به میان نیامده. حالا این روایات مثلا اونی که بله، البته بیشتر روایاتی که عدم منع رو میرساند ناظر به عدم لزوم ستر مرأه از چنین مردانی است. اینو ما رو در طائفه دوم، طائفه بعدی انشاءالله متعرض خواهیم شد. به هر حال در مجموع این روایات باز سخن از نظر عرض به حضور شما به وجه مطرح نیست. هیچ کدام از سوالات، سوال از درش سوال از وجه مطرح نشده. خب این برای چیه؟ این که سوال از وجه به میان نیامده و فقط سخن از نظر به شعر، که آیا خسیج مثلا میتواند به شعر المرأه نگاه بکنه یا نه، این دلیل بر این است که نظر به وجه مفروغ عن بوده، جوازش محل بحث نبوده. آخه اگر قرار بود ممنوع باشه در یکی از این روایات باید سوال از اون هم میشد. اینم به اصطلاح یک دسته از روایات. پس دقت فرمودید در طائفه ششم که تا اینجا پنج دسته روایت ذکر شد، همه به نوعی دلالت بر جواز نظر به وجه المرأه می کنند. عرض کردیم صاحب جواهر به استدلال به این طائفه، البته نه به این گستردگی، صاحب جواهر شد یک دسته یا دو دسته از این روایات رو به این عنوان ذکر کرده، اما همه اونها در حکم این روایاتن. پنج دسته روایات داریم که درش سوال از شعر شده، هیچ سوال از وجه نشده و همه موضوعش مسئله نظره. خب صاحب جواهر اشکال کرده علت این که جواز علت این که مسئله نظر به وجه مطرح نشده این است که بین نظر الی الوجه و نظر الی الشعر ملازم است. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا سوال از نظر به وجه شده، سوال از نظر به شعر شده و بحثی از نظر به وجه و صورت به میان نیامده، برای اینکه اگر حکم شعر معلوم بشه قهرن و بالملازمه حکم وجه هم معلوم میشه. و در این موارد که جواز و نظر یا منع و نظر به میان آمده، بالاخره بین حکم نظر به وجه و نظر به صورت ملازم است. اگر در مورد شعر حکم به جواز شده قهرن بالملازمه، در مورد صورت هم جواز استفاده میشه. اگه اونجا من استفاده شده اینجا هم من استفاده میشه. این یه اشکالی است که صاحب جواهر به استدلال به این روایات دارن. یه طائفه هفتمی هم هست که تقریبا با همون بیانی که در طائفه ششم ذکر شد قابلیت استدلال دارن و همون اشکالی که صاحب جواهر در مورد طائفه ششم مطرح کردند در مورد طائفه هفتم هم میتواند ذکر بشه، هرچند صریحا خود صاحب جواهر نه این تفکیک را انجام داده و نه این اشکال را مستقلا به این بیان مطرح نکرده، ولی این دوتا کاملا جهت استدلالشون یکسانه، جهت اشکالشون هم یکسانه. خب طائفه هفتم چیه؟ طائفه هفتم روایاتی است که دلالت بر جواز کشف و رأس در مورد بعضی از زنان میکنه. یعنی طبق برخی روایات بعضی از زنان میتوانند سرشون را نپوشانند، جواز الکشف یا عدم اللزوم ستر نسبت به مو از اونها استفاده میشه. این دیگه کاری به نظر نداره، نگاه کردن کار مرده، اما پوشاندن یا نپوشاندن کار زنه. خب اینم خودش چند دسته از روایات. یک دسته از روایات دلالت میکنه بر عدم وجوب ستر مو. کدام روایات؟ همون روایاتی که دیروز خوندیم که اون باید گفتیم بیاد تو این طائفه قرار بگیره، که در روایات سوال شده که چه زمانی زن میتواند سرش را نپوشاند؟ امام میفرماید وقتی که به حد قواعد من النساء برسه. بعد سوال میکنه که حد قواعد من النساء چه زمانی است، کجاست؟ میفرماید اذا قعد نه عن نکاح. دیگه وقتی که از نکاح بازنشسته بشن، یه به درد ازدواج نخورن. خب الان در مورد این گروه اجازه کشف و رأس داده شده. ببینید سوال از کشف و رأسه، تو این روایت اصلا سوال از کشف و وجه نیست، برای اینکه اون مسئلهش معلوم بوده، تکلیفش روشن بوده، نیازی نبوده سوال بکنن آیا قواعد من النساء میتونن صورتشون را باز بکنن یا نه، اون مسئلهش معلوم بوده. در مورد سر این شبهه وجود داشته که آیا میتونن سرشون را باز بگذارن یا نه، این یه دسته. یه دسته عرض به حضور شما از روایات در مورد جواز یا عدم جواز کشف رأس مالکیست که زنه و یک عبدی داره، اینجا در همین باب ما یحل للمملوک النظر الیه من مولاته، بعضی روایات به مسئله کشف الرأس پرداختن، در همین باب گفتیم بعضی روایات به مسئله نظر پرداختن که مرد میتونه به موی سیده خودش نگاه بکنه یا نه، اما در همین باب یه سری روایات مربوط به اینه که خب حالا این مولا، این سیده میتونه در برابر عبدش موهاشو باز بذاره و نپوشانه. ببینید تو این روایات هم سوال از جواز و کشف رأسه، اصلا بحث وجه به هیچ وجه به میان نیامده. مثلا روایت رو دقت بکنید که مسئله رأس رو فقط مطرح کرده، روایت در تهذیب وارد شده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب این رو نقل کرده که محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن به اسناده عن السفار عن محمد ابن عیسی عن القاسم الصیقل قال كتبت الیه كتبت الیه ام علی تسأل عن کشف الرأس بین یدی الخادم فقالت له ان شیعتك اختلفوا علی فقال بعضهم لا بأس وقال بعضهم لا يحل فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسک بین یدیه فإن ذلك مکروه. تهذیب جلد 7 صفحه 457 حدیث 1828 و وسائل جلد 20 صفحه 224 باب 124 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 7. ببینید خب در این روایت حالا تو متن سوال اومده که حالا زن میتونه در برابر خادم، منظور از خادم اینجا همون مملوکه، یعنی اینجور نیست که فقط یه خدمتکاری باشه که اجیر شده باشه برای خدمت، نه، این منظور کسی است که عبد محسوب میشه. آیا میتونه در برابر او سرش رو باز بگذاره، نپوشانه؟ چون اختلاف کردن اینجا شیعیان شما، بعضی ها میگن لا بأس، بعضی ها میگن لا یحل. امام فرمود لا تکشفی رأسک بین یدیه و ان ذالک مکروه. یا عرض به حضور شما در یکی دو تا روایت دیگه هم این مطرح شده، عمده اینه که بالاخره باز اینجا سوال از کشف و رأس است. میگه آیا موهاشو میتونه در برابر مملوکش باز بگذاره؟ امام مثلا میفرماد نه. حالا ما فعلا کار نداریم به جواز یا عدم جوازش ها، عمده اینه که اینجا سوال از لزوم ستر یا جواز کشف وجه به میان نیامده. معلوم میشه اون مسئله جوازش مفروغان ان بوده که هیچ جا سوالین. این همه روایات ما چند دسته خوندیم، هیچ کدام متعرض مسئله وجه نشده. یا در مسئله مردی که اخته شده در همین باب 125، برخی روایات از جواز کشف و رأس در برابر مرد اخته سوال شده، در برخی روایات اینجوریست. مثلا عرض به حضور شما، ببینید باز این روایات گفتم نظرات، یعنی خود روایات متفاوته، اینکه چگونه بین اینها باید جمع بشه حالا اون یک بحث دیگریست، ولی عمده اینه که باز سخن از کشف و رأس در برابر مرد اخته است، اصلا سوال از کشف الوجه نیست. مثلا این روایت اسماعیل ابن بزی قال سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن قناع الحرائر من الخسیان فقال علیه السلام کانوا یدخلون علی بنات ابوالحسن علیه السلام ولا یتقنعن قلتو فکانو احرارن قال علیه السلام لا قلتو فالاحرارو یتقنع منهم قال لا. کافی جلد 5 صفحه 532 حدیث 3، وسائل جلد 20 صفحه 226، باب 125 از ابواب مقدمات نکاح حدیث سوم. از این دست روایات چندتایی در همین باب نقل شده، البته تو بعضی روایات مثلا دستور به تقنع داده شده، یعنی گفته کشف جایز نیست. حالا ما کار نداریم که این روایات کدامش از نظر سندی رجحان داره، کدامش از نظر دلالی رجحان داره. اگرم رجحانی نداشته باشن آیا قابل جمع هست یا نیست، عمده اینه در این طائفه هم بحث از جواز یا عدم جواز کشف و رأس در مقابل مرد اخته است. بحث اصلا به سراغ به اصطلاح وجه نرفته. البته یه فرقی طایفه هفتم با ششم داره. در طایفه ششم مستقیما بحث نظر مطرح بود. دیگه ما نیاز به تتمیم یا تکمیل استدلال از راه ملازمه نداشتیم. در طائفه هفتم خب نهایتش اینه که کشف و ستر، کشف الوجه جائز باشه. نهایت اینه دیگه، طائفه هفتم اینو میرسونه که کشف الوجه جائزون یا ستر الوجه واجبون. خب این برای تکمیل نیازمند تتمی، برای نیازمند یک زمیمه است و اون زمیمه همون مسئله ملازمه بین جواز الکشف و جواز النظره. ما حالا انشاءالله به زودی درباره این ملازمه بحث مبسوطی رو مطرح خواهیم کرد که بالاخره آیا واقعا بین جواز الکشف و جواز النظر ملازمه هست یا نه. اینجا تا به حال فی الجمله تأکید روی این داشتیم که ملازمه ای وجود نداره، ولی این به معنای نفی مطلق ملازمه نیست. حالا این رو انشاءالله به زودی مطرح خواهیم کرد. اجمالا پس طائفه هفتم روایات هم درش دستجاتی از روایات وجود دارن که دلالت میکنن بر جواز نظر به وجه، هرچند در طائفه هفتم جایی برای تأمل و نظر وجود داره. خب در طائفه ششم، در مورد طائفه ششم و نیز طائفه هفتم، همون اشکالی که صاحب جواهر به اصطلاح کرده و دیروز توضیح دادیم مطرحه که بالاخره آقا اگر تو این روایات سخن از وجه به میان نیامده، سوال از نظر به وجه نشده، سوال از کشف الوجه نشده، برای اینه که بین نظر الی الوجه و نظر الی الشعر ملازمه است. یعنی حکم نظر به شعر همون حکم نظر به وجه. وقتی امام علیه السلام در مورد برخی از این دستجات از زنان حکم به جواز نظر به شعر کرده، خب معلومه جواز نظر به وجه هم استفاده میشه. اما این معناش این نیست که در غیر این گروه ها، در غیر این شرایط نظر به وجه جایز باشه. نه، این روایات دلالت بر چنین مطلبی ندارد. خب این اشکالی است که صاحب جواهر عرض کردم ایشون فقط خیلی محدود راجع به برخی روایات گفته، اما با این توسعه‌ای که ما در خود دلیل دادیم و دو طائفه از روایات رو در جهت جواز اثبات جواز نظر ذکر کردیم، اون اشکال میتونه به نوعی همه این روایات رو در بر بگیره و ناظر به هر دو طائفه ششم و هفتم باشه. خب این اشکال قابل جواب هست یا نه، اینو انشالله باید فردا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.